سلام عرض میکنم حضرت برادران و خواهران عزیز. به مناسبت بزرگداشت روحانی مجاهد مصلح بزرگ جناب سید جمال الدین اسدآبادی، علاوه بر این که بزرگداشت خدمات انسانهای صالح یک وظیفه شرعی و انقلابی است، یادکرد چنین شخصیت‌های بزرگی در جهت الگوسازی و آینده‌سازی هم ضرورت داره. رسانه‌های بیگانه و استثمارگر نخستین و آخرین پروژه‌هاشون در جهت قهرمان‌کشی در جوامع هدف و قهرمان‌سازی‌های قلابی برای اونهاست. سوپرمن‌های توهمی می‌سازند برای تغییر ذهنیت ملت‌ها و به ویژه نسل‌های جوان، و اونها تلقین می‌کنن شما کسی نیستید، چیزی نیستید، زیر بوته عمل آمدید، گذشته‌ای ندارید، قهرمانانی ندارید، هدف ندارید، اصلا مغز درستی ندارید، شما نمی‌توانید، ما می‌توانیم. و قهرمان‌هایی شبه قهرمان‌هایی رو برای نسل‌های بعد در ملت‌های دیگه تبدیل می‌کنن به الگو و هدف، در حالی که به هیچ وجه صلاحیت الگو شدن ندارن و به جای اون قهرمانان سایر ملت‌ها رو تغییر میکنن و اگر نتوانند تحریف میکنن تا هدف‌ها اشتباه گرفته بشه و جای قهرمان و ضد قهرمان عوض بشه. یکی از این بزرگان که ضرورت داره شناخته بشه و تجلیل بشه جناب سید جمال هست، که ایشون نزدیک به یک قرن و اندی پیش از دوران نوجوانی تا مرگ مشکوک و مسموم ایشون و شهادتش که 60 سال در قید حیات بود، بنیان یک حرکت اسلامی انقلابی در جهت بیداری مسلمین، وحدت مسلمین، نهضت ضد استعماری، نهضت بازیافت ارزش‌های اسلامی و شرقی، احیاء امت اسلام و استارت برای تمدن‌سازی جدید و مبارزه با استبداد و استعمار و عقب ماندگی، خب از طلایه‌داران عصر جدید بود و از ایران تا مصر و از عثمانی تا هند و از افغانستان تا پاریس و لندن در اون دوره در یک مبارزه تک نفره واقعا ضد استعماری و ضد استبدادی تلاش کرد و با امکانات اون موقع نهضت رو به وجود آورد. مانع بزرگی در برابر انگلستان و عوامل مستبدش در جهان اسلام که به تدریج اونها رو میگماشت ایجاد کرد. یه وقتی امام راجع به سید جمال گفتن که دشمنان از آدم میترسند، میترسند در یه حوزه ای آدم تربیت بشه در حوزه و در یک منطقه ای و مزاحمشون بشه، و یک سید جمال پیدا شد که سرزمین های اسلامی رو میخواست آزاد کنه، از جمله مصر رو داشت انقلاب میکرد، اونجا رو منقلب میکرد، از بینش برد، حذفش کرد. و همه بزرگان و رهبران انقلاب بارها تأکید کردن که بیشک بیداری ملت های مسلمان بعد از سقوط تمدن‌های مسلمین و قدرت‌های سرزمین‌های اسلامی در یکی دو قرن اخیر، اینا جزء برکات وجودی جناب سید جمال بود و پرچم وحدت مسلمین، وحدت اسلامی در برابر استعمار غرب و اصلاح حکومت‌های سرزمین‌های مسلمان و مبارزه با استبداد رو ایشان بلند کرد. و بعد از اون موج عظیمی از مصر و هند تا ایران و افغانستان و عثمانی تحت عنوان احیاء اسلام، بازگشت مجتهدانه و روشنفکرانه به ارزش‌های صدر اسلام رو بعد از ایشون پی گرفتن و این مرد تحولات عظیمی بعد از خودش ایجاد کرد و تعابیر بسیار مهمی سرنوشت سازی داره و از جمله میگه مسلمین رابطه حکمت و عدالت و عقلانیت، علم را، رابطه حکمت، عدالت و علم را قطع کردند و بریدند و رابطه خودشون رو با هر سه اینها قطع کردند و به این ذلت افتادند و زیر بار استعمار و عوامل وابسته به اونها، مستبدین وابسته به استعمار نشستن، هی خواهش میکنن، جلب ترحم کنن که به ما آزادی بدید، به ما پیشرفت بدید و از این قبیل، در حالی که این حقوق گرفتنی است نه بخشیدنی. استعمار و استبداد چیزی رو به شما نمیبخشن و باید نهضت کنید، باید حرکت کنید، هزینه شو باید بپردازید، واقع بین باشید. اگر میخواید واقع بین باشید باید آرمانگرا باشید. آرمان یعنی تغییر واقعیت هزینه میخواد، آرمان یعنی جهتگیری برای تغییر واقعیت. و میگه اگر قلم اقامه شد دیگه نیاز به عصا نخواهید داشت. وقتی قلم و فرهنگسازی درست در جریان نیست، شما یک ملت محتاج میشود به عصا. قلم که بیاد دیگه عصا نیازی نیست. و بزرگی از درون، از قلبها، از عقلها، از درون جامعه شروع میشه، از عزت نفس، از ما میتوانیم، بعد در بیرون میتوانید بزرگ بشید. محاله که در درون روانشناسی ذلت و ما نمیتوانیم بر شما بر یک ملتی و نسلهای حاکم باشه و در بیرون بتوانند به پیروزیهای بزرگی برسند. ایمان به خداوند و اعتماد به نفس، توکل به خداوند و باور کردن خودمون که میتوانیم و باید، اینه که پشت سرش قطعا پیروزی و موفقیت در ابعاد مادی و معنوی خواهد آمد. خب این حرفا رو 150 سال پیش ایشان به عوام و خواص در سراسر جهان اسلام میگفت و توضیح میداد که اتفاق نمی افتد، یا استثناء کمتر اتفاق می افتد که بدون توجه و بیداری و بدون درخواست و تلاش و اراده اجتماعی بتوانید رشد کنید و به حقوقتون برسید. باید هزینه بپردازید. پیشرفت و رشد و استقلال و عزت و آزادی با نشستن و التماس کردن و برنامه نداشتن و حرکت نکردن و متوسل شدن به این و اون و به قدرت‌های بیگانه هرگز به دست نخواهد آمد. اما پیروزی‌های مادی هم سید جمال میگفت به دست نمیارید مگر اینکه یک انقلاب اخلاقی بین خواص و عوام در جوامع اسلامی به وجود بیاد. باید شعور دینی و شعور اخلاقی، بصیرت و التزام داشته باشید. میگفت بدون اخلاق اصلا شما ملت نیستید، یک تجمعی هستید، یک گله انسانی هستید اگر اخلاق در روابط ما حاکم نباشه. ملت بدون اخلاق ملت نیست و اخلاق بدون عقیده و ایمان هیچ ضمانت و پشتوانه ای نداره. با سخنرانی و القا و تلقین و سر و صدا اخلاق به وجود نمیاد، باید تکیه بده به عقیده. بنابراین رشد عقیدتی، پیشرفت فرهنگی و معنوی ضرورت داره و عقیده هم بدون شعور و آگاهی عقیده نیست و یه مش تعبد ظاهری و تعصب ظاهری است. بدون تعقل تعبد هم تعبد نیست، چون عبادت و عبودیت یه عمل جسمانی نیست، در درجه اولیت عمل روحانی و ارادی است. بنابراین باید از فهم و آگاهی شروع بشه. لذا رشد معرفت و آگاهی و سپس ایمان و عقیده و بعد از اون اخلاق عملی، اصلاح سبک زندگی، از سبک زندگی مادی بی برنامه وابسته و غیر اخلاقی و غیر عقلانی به یک زندگی درست اخلاقی و عقلانی. اگه این شد شما ملت میشید، شما امت میشید، و وقت میتونید وضع خودتون و دیگران رو تغییر بدید، میتونید تمدن سازی کنید، میتونید تاریخ خودتون رو خودتون بسازید. و الا اگر یه جامعه، یه گروهی، صنفی خودشون رو نتونن اصلاح کنن، چطور میخوان دیگران رو اصلاح کنن؟ و سید جمال میگه وقتی از اصلاح خودتون عاجز باشید چگونه مصلح دیگران میشوید؟ مصلح باید ابتدا خود صالح باشد. اینم از اون جمله های طلایی سید جماله. و اینکه علوم صرف دانستن و ذهنیات نیست. چون میگه اگر علوم فقط همین محفوظات بود، خب کتابخانه پر از علم دیگه، ولی شما به کتابخانه نمیگید عالم، به خود کتابخانه نمیگید عاقل. کتابخانه یک نفس و شخصیت عالم و عاقل نداره، ولی پر از اطلاعات مکتوبه، پر از کتاب. اما کتابخانه قبرستان علم، آرامگاه علم، علم، علم حقیقی، علم زنده، اون است که در سینه مردمی است که به اون علم عمل میکنند. علم مرده منشأ عمل نمیشود. اون علمی که زنده است و مبنا برای رفتار، تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی میشه، اون علم، علم زنده و واقعی است. و بعدم میگه ما تا نتونیم یکدیگر رو دوست داشته باشیم اونطور که پیامبر اکرم فرمود و اونطور که قرآن از ما خواسته، از خداوند خواسته است، ما نتوانیم یکدیگر را دوست بداریم و به حقوق یکدیگر، حقوق شرعی، حق الناس احترام بگذاریم، اصلا چه هدفی داریم ما از زندگی؟ میگه کور باد چشم من اگر خیر مردم، خیر عباد الله، بندگان خدا منظور نظر من نباشه. بهتر کور باشه اون چشمی که به دنبال خیر رساندن به مردم و خیر مردم نباشد. و فلج باد، شکسته باد دست من اگر در پی عمل برای سعادت خلق و رشد و نجات امت نباشه و به کار نیفته. اگر این پای من در راه نجات امت محمدی صلوات الله علیه و آله گام بر ندارد، این پا شکسته باد برای ابد. این است مذهب من و این مسلک من که از قرآن و سنت پیامبر آموختم، از اهل بیت آموختم. منا در این جهان، چه در غرب جهان باشم چه در شرق عالم باشم، هیچ هدفی ندارم، هیچ هدفی نیست منا جز اون که به فکر اصلاح دنیا و آخرت مسلمین هستم و در این راه بکوشم و در این راه گرفتار انواع و اقسام و مشکلات و اتهامات بشوم و در این راه آخرین آرزوم اینه که به صف شهداء صالح ملحق بشم و خون من در راه اصلاح دنیا و آخرت امت پیغمبر بریزه. بدترین روزگار میگه اون زمانی است و اون روزگاری است که دانا احساس مسئولیت نکنه، دنبال منافع خودش باشه و به خاطر منافع خودش خاموش بنشینه و سکوت کند و نادان وراجی کنه و یاوه ببافه. این بدترین روزگاره، این علامت سقوطه. رسانه ها، فضای مجازی، افکار عمومی، زبان و ذهن مردم پر بشه از خزعبلات، نادانان وراجی کنن، یاوه ببافند و دانایان خاموش بنشینند، سکوت کنن، برای اینکه متهم نشن، مارک نخورن، منافعشون به خطر نیفته از سر عافیت طلبی. میگه اگر از من بپرسید شهر آرزوهای انسانی کجاست و درست ترین و نزدیک ترین و تنها راه خوشبختی بشر کدام است، من به شما قرآن مجید رو نشان میدم و کتاب خدا رو بر سر دست میگیرم که راه اینه. سید جمال میگه خب چرا از من میترسید؟ مگه من کیم؟ من یه نفر آدمم، یه لاغبا. این که بریتانیا از من میترسه، این علتش چیه؟ مگه من میتونم انگلیسا رو سرنگون کنم؟ من اینجا حتی به من فرصت و امکان انتقاد از انگلیس ها نمیدید. یه روزنامه، یه مقاله، یه محل سخنرانی حاضر نشید به من بدید. از چیه من میترسید که میگید برو؟ من اصلا اهل دنیا نیستم. چرا میترسه اینقدر دولت انگلیسی هند از ما؟ این فقط یک علت داره. علتش باید این باشه که شما از منم ضعیفترید. چون من که قدرت مادی ندارم. اینکه شما با ایال و کوپالتون نمیتونید حتی 40 روز منو اینجا بیشتر تحمل بکنید، معلوم میشه شما از من ضعیفترید. و این شوکت ظاهری غیر از اون ضعف باطنی است و معلوم میشه شما قدرتی ندارید اینجا و به مویی بند سلطه شما در اینجا. ضمن اینکه این همه شعار آزادی بیان و این حرفا، اینجا نه عدالت هست، نه امنیت هست، نه آزادی هست، نه رفاه هست. این ملت ضعیف بیچاره، معلوم میشه این دولت شماها، قدرت شما از این ملت هم ضعیف‌ترید. حالا به هر صورت انگلستان رسما ایشون رو از هند اخراج میکنه، تبعید میکنه، میگه دیگه حق نداری بیای. حالا چه میکنه سید؟ باز نمیگه خب دیگه نشد دیگه ولش کنیم فلان. بعضی هم میگه حاضرن برن تو آغوش دشمنان اسلام. میگن ما حالا اینجا باشیم ولو هیچی هم نگیم، هیچ کارم نمیکنیم. ما میشناسیم آدمایی که به اسم کار علمی یا به اسم کار حتی تبلیغی و اسلامی رفتن به بعضی از کشورهای اروپایی یا آمریکا اینور اونور، همشون رو نمیگم ولی بعضی رو میدونیم، بعد قرار بوده کارهای دیگه ای بکنن، حضور در اونجا وسیله بود نه هدف. همطور کم کم گام به گام آمدن عقب و تهش حاضر شدن یک اسلام آمریکایی، یک تشیع انگلیسی رو اونجا ارائه بکنن ولو هر طور شده و به هر قیمتی اونجا بمونن، خودشون بچه‌هاشون خانواده‌هاشون اونجا بمانن، میخوام اسلام تبلیغ. کدوم اسلام؟ سید جمال میگه اگر شرط ماندن من در هند یا کجا یا کجا اینه که تابع شما باشم و به اسم تقیه عملا تسلیم بشم و یه اسلام آمریکایی رو، اسلام انگلیسی رو ارائه بکنم، هرگز نخواهم ماند. چون نه، اگه سید جمال میگفت ما من خودم رو با شما تطبیق میدم، هر طور شما بفرمایید، بذارید من بمونم اینا. بعد با خودت میگفتی حالا اینا میمونیم وسطش دو تا هندو هم مسلمان میکنیم، اینا همون یکیش هم غنیمته فلان و فلان. نه، اون میدونه که دیگه این اسلام بی خاصیته، اینا دکونه، دکان باز کردی، طرف رفته بعضی کشورها اونجا چند سال ماموریت، دیگه حاضرش برگرده، خودش خانواده‌اش عروس داماد اینا خوشخوشانشون میاد اینا. سید جمال وابسته نمیشه. حالا از هند بیرونش کردن، فکر میکنید دیگه میگه خب دیگه ولش کنیم بریم خونمون؟ نه، مجاهد بدون مرزه. از اونجا میگه حالا میرم پس مصر، شمال آفریقا. مصر دست کیه؟ مصر هم دست انگلیس هاست یه بخشش، یعنی بین انگلیس ها و عثمانی های جنگ قدرته و اون موقع انگلیس ها مسلط هم. میره مصر، در مصر به اونا میگه من افغانی هم، سید جمال افغانی، اهل افغانستانم و سنی هم، من مذهب شما رو دارم، حساسیت ایجاد نکن. شروع میکنه به تدریس، جوانان با استعدادی رو شناسایی میکنه، باشون جلساتی میگذاره و خطبه های روشنگر سیاسی تو مساجد، تو بعضی مدارس این ورور شروع میکنه به سخنرانی و کادرسازی و تربیت نیرو. از اون طرف با جریانهای مخالف، با جریانهای غیر اسلامی هم نزدیک میشه، با مسیحی، با مذاهب و ادیان دیگه، و هم در این حال که دوستانه و استدلالی و منطقی بدون توهین به مقدساتشون، اما خونسا، صلح کل، لیبرال، همه حقن، همه درست میگن، هرچی شما میگین درسته، ما هم همونو میگیم، این یک قرائت، اونم یک قرائت. نه، اینا دکون باز میکنن. اینجور افراد دنبال سیادت و قدرت و ریاستند، اینکه چی حق و باطل براش مهم نیست. نه، سید جمال کاملا از حق دفاع میکنه ولی کاملا مؤدبانه و منطقی، و باز اونجا هم تأثیر میگذاره. خیلی جالبه که در اونجا یکی از کشیش‌های مشهور مسیحی در مصر رو ایشون با چند جلسه صحبت مسلمان میکنه. اینطور، آخه بعضیا میگن گفتگوی ادیان، گفتگو با دگراندیشان، بعد میگن که ما تعصبی نداریم، اصلا حق و باطلی وجود نداره، ما به هیچی یقین نداریم، اصالت شک، همین درسته، همین درسته، شاید اینه، شاید اونه، تو هم درست میگی، منم درست میگم، اونم درست میگه. اینجوری خیال میکنن اصلا هدف از گفتگو اینه که سر حقیقت معامله بکنیم، تن بدیم به تناقض، باطلی رو به رسمیت بشناسیم. از اون طرف یه عده که میخوان به اصطلاح بحث کنن، دفاع از حق بکنن، یه طوری دفاع میکنن که طرف رو یا پرطرفدارتر و قویتر میکنن، احمقانه بحث میکنه، یا چنان بد و نادرست بحث میکنه که طرف اگه تا حالا هم تعصبی علیه اسلام نداشته، از این بعد تعصب پیدا کنه. سید جمال هیچ کدوم از این دو کار رو نمیکنه، نه لیبرال بازی و روشنفکر بازی و نسبی گرایی و این یک قرائت اونم یک قرائت، منم درست میگم شما هم درست میگید، اینا این حرفا نیست، نه به روش غیر اخلاقی و غیر منطقی طوری وارد بحث میشه که تو اون شهر یکی از رهبران کشیش‌های مسیحی رو، از بزرگان مسیحیان مصر رو مسلمان میکنه. و خلاصه تو اون مدتی که اونجاست چنان تأثیرگذاری ها بین عوام و خواص نخبگان زیاد میشه که خدیو مصر با فشار باز انگلیسی ها، اونم بیشتر از 40 روز سید جمال رو تحمل نمیکنن. همطور که در هند اخراجش کردن، ایشون هم سر 40 روز حکومت مصر و انگلیس ها دستور میدن باید از مصر بری و تبعیدش میکنن و حق نداری بیای. حالا چکار میکنه سید جمال؟ از غرب جهان اسلام آمده به شرق جهان اسلام، شمال آفریقا، یه بذر یک بیداری و بیداری اسلامی و یک جنبش سیاسی ضد استعمار رو و ضد استبداد رو در شمال آفریقا کاشته. صرف همین 40 روز سرنخای ایجاد میکنه، بنیان بعضی تشکیلات رو میریزه، علایق و انگیزه ها ایجاد میکنه، سر 40 روز بیرونش میکنن، باز بر نمیگرده خونه. خب دیگه ما تکلیفمون انجام دادیم بریم زندگیمون رو بکنیم و اینا، نه، مستقیم میره به سمت عثمانی، مرکز بزرگترین قدرت اسلامی که اون موقع هست و در حال فروپاشی و عقب نشینی و ضعفه. میره به استانبول، اونجا میشناسنش چون خبرش رسیده. با اینکه رسانه های امروز نبود، شما ببینید در این حال هر جا میرفته میشناختنش. در استانبول مردم و علما، دانشمندان، بزرگان یه عده میان استقبالش و میگن شما جلساتی بگذارید در مساجد، در مدارس، دانشگاه، اینا ما استفاده کنیم. صدر اعظم عثمانی، نفر دوم خلافت بزرگ عثمانی، علی پاشا، از ایشون دعوت میکنه، جلسه باش میذاره و ظرف یک جلسه چنان منقلب میشه صدر اعظم عثمانی که اصلا میاد به سلطان عثمانی میگه ایشون یک طراح بزرگه، یک مصلح بزرگه و ما حتما باید از افکارش استفاده کنیم. و به بزرگان حکومتی و به علماء عثمانی، روزنامه نگارا، روشنفکرها، اینا همه میپیچه و میگن که سید جمال قرار جلساتی بگذاره، همه برین استفاده کنین ازشون، هم نخبگان و اینها. و عضو انجمن دانش و معارف میشه که یک انجمن به اصطلاح معتبر سلطنتی بین المللی عثمانیست و ظرف چند هفته با جلساتی که علمی که اونجا ارائه میکنه، ایشون جزو هیئت رئیسه و جزو رهبران اون انجمن میشه. بعد دعوت میشه در دارالفنون که اولین مدرسه ها و دانشکده های صنعتی جدید عثمانی است که ایشون در همون استانبول در ترویج صنعت و اینکه اگر مسلمین میخوان تمدن سازی کنن و از زیر بار ذلت اشغالگران کفر و انگلیس و فرانسه و تزارهای روسیه و اینا خارج بشن، باید عالم و دانشمند بشیم و این صنعت و تکنولوژی و علوم تجربی، اینها سلطه و قدرت میاره. همین العلم و سلطان، علم، همین علوم ابزاری در کنار علوم الهی و معنوی و در ذیل اونا، اینا هم لازمه و ما رو قوی میکنه. این بحثایی که در دارالفنون و دانشکده به اصطلاح صنایع عثمانی میکنه و بعضی موضع گیری ها، خب از اون طرف باز هم حسادت ها و رقابت ها شروع میشه، هم خطوط نفوذی که آقا این آدم خطرناکه، این منحرفه، این نقشه هایی داره، این هر جا میره به هم میریزه و فلان، به حدی که شیخ الاسلام عثمانی رو علیهش تحریک میکنن یه عده درباری ها و بعضی از آخوندهای درباری در واقع میترسن و میگن این اصلا مغازه همه ما رو داره کساد میکنه و کم کم خود سلطان کار میکنن، عبدالحمید سلطان عثمانی رو میترسونن که آقا این اصلا افکارش با سلطنت و دیکتاتوری و این حرفا چی نیست، درست ضد انگلیس و دربار ایران هم مشکل داره همه جا، ولی با تو هم مشکل داره. در اون موقع یه بحران در یمن بود که انگلیسا و این جریان‌های انحرافی و که بعداً وهابیت و اینا شد، اینا داشتن روی یمن کار میکردن و یمن از قدرت سلطه اسلامی عثمانی خارج میشد. سید جمال از جمله برای حل بحران یمن هم که اون موقع بزرگترین مشکل خارجی دیپلماتیک عثمانی بود، طرحی میده، دو سه تا طرح میاره که مسئله یمن رو میتونید بدون لشکرکشی و بدون خرج پول، فقط با ارتباطات با علما و مردم یمن که یک زمینه قوی اسلامی دارن میشه حلش کرد و من حاضرم این کار انجام بدم. خب اینا باعث میشه که کم کم بعضی نفوذیای عوامل انگلیس و دشمن هم که هستن احساس خطر بیشتری میکنن و بالاخره فشارا زیاد میشه به حدی که کم کم از طرف دربار عثمانی هم به ایشون میگن که خیلی ممنون و از زحماتشون، یه خلاصه تشریفتون رو ببرید و ایشون رو از عثمانی هم اخراجش میکنن. اینه، یعنی یک مصلح اسلامی، یک انقلابی، یک عالم دین هر جا میره بیرونش کنن، هر جا میره بگن این اخلالگره، اینو تحملش نکنن. چرا؟ چون اصلاحگر است. در مصر یک جنبش انقلابی ایجاد شده و یه بیداری ضد انگلیسی خبراش داره میاد. حالا که از عثمانی اخراجش میکنن یه مقداری فضای مصر عوض شده، سید جمال تصمیم میگیره دوباره برمیگرده به مصر، میگه حالا این دفعه میرم وضعیت اونجا فرق کرده اینها، و یک شور عجیبی بین مردم. رئیس دولت مصر ریاض پاشا مستقیم میاد استقبال سید جمال، یعنی به دیدن او جلساتی، و میگه ما از شما خواهش میکنیم در مصر بمانید، شرایط مصر مثل اون دفعه قبل نیست، اینجا تشریف داشته باشید. اینو معرفی میکنه به پادشاه مصر خدیو اسماعیل و اون میگه که اصلا شما جزء مشاورین خدیو مصر، حاکم مصر باشید. خب حالا سید جمال میگه که شما که اقتصادتون دست انگلیساست، ادارات و حکومتیتون بخشش دست انگلیساست، بخشش دست فرانسویاست، اینا من اولین پیشنهادم اینه که یک نظام نظارتی تشکیل بشه، نظارت و بازرسی، که مدیریت اقتصاد، درآمدها و هزینه های دولت مصر، حکومت مصر رو که دست انگلیسا، مستشاران انگلیسی و فرانسویست، از دست اینا خارج بکنه. همین باز زنگ خطر میشه که انگلیسا، فرانسویا و بعضی از درباریان مصر میگم این دوباره میخواد سیاسی کنه. سید جمال به موازات ارتباطش با خدیو مصر یک جریان سازی وسیع ارتباط با علما و افکار عمومی، از جمله در دانشگاه الازهر ایشون درسهایی رو به طور منظم شروع میکنه، یک درس خصوصی هم در منزل خودش میگذاره برای بعضی از اساتید الازهر که اونا خصوصی میان پیش خودش در خونش. غیر از او به در مساجد میره با مردم متدین مذهبی در قاهره و اینها جلساتی میگذره. غیر از اون جلساتی میره در قهوه خانه های قاهره با رهبران بازار، بزرگان بازار، با بعضی روشنفکرها، روزنامه نگارها، پرسش و پاسخ و اینا، یعنی در واقع کافه روشنفکری به سبک اسلامی، بنیانگذارش در مصر و در جهان عرب به یک معنا سید جمال. بحث‌های روز، بحث‌های علمی، بحث‌های دینی سیاسی، جوانان مستعدی رو هم شناسایی می‌کنه، آموزش میده، نشریه‌های متعددی راه میندازه و نویسندگان بزرگی رو تربیت می‌کنه تو اون فاصله و معرفی می‌کنه. بعضی میگن ادبیات جهان عرب و روشنفکری عرب و مصر نقطه عطفش همین فعالیت‌های سید جمال الدین در اونجاست که یک نوع روشنفکری اسلامی رو و عربی رو در واقع کادر سازی میکنه، نخبگان رو تربیت میکنه که اینا بعدن خودشون جزء مقامات بالای مصر، مقامات ضد انگلیسی مصر میشن. مثلا سعد زغلول که یک رهبر بزرگ ملی و انقلابی مصر و رئیس دولت مصر، صدر اعظم مصر میشه، بعد میگه که من در دوران جوانی که در الازهر درس میخوندم و سید جمال آمد در الازهر علوم جدید رو هم تدریس میکرد، دیدم یک کره جغرافیایی آورده بوده، ما اصلا کره و درس جغرافیا نداشتیم، نبود. گفتن اینا چیه میای میگی؟ ما اینجا بحث فقه و تفسیر و اینا داریم، اینا چیه کره و جغرافیا و حرفا چیه؟ بعد مسائل سیاسی اجتماعی رو چرا میای تو الازهر میگی؟ اینا چه ربطی داره به علوم دینی؟ اینا درست نیست در الازهر. سعد زغلول میگه من یه جوان جامد خشک مذهبی بودم، تحت تاثیر بعضی از این تیپای اینجوری تصمیم گرفتیم بریم سید جمال رو کتک بزنیم و فکر میکردیم که ثواب داره. رفتیم دیدیم گوشه اتاق نشسته، یک مطالعه میکنه، یک چیزی هم رو میدشه که بعد همین کره جغرافیایی بود. خواستیم بحث رو باز کنیم تا بعد یک بهانه‌ای بزنیمش. پرسیدیم این چیه گذاشتی رو میزت اینا؟ کره رو نشون داد، گفت ببینید جهان اسلام اینجا هست، شما اینجایید، تمدن اسلامی اینطور بوده، اینا این انگلیسا اینقدر، این فرانسه اینجوری، این کار. یه مرتبه یک جهان جدیدی رو پیش چشم ما باز کرد و با کلماتی پر از عشق به امت اسلام حرف زد، کشورهای اسلامی رو هی نشون داد، گفت ببینید اینا یک زمانی مرکز ثروت جهان بوده، الان مسلمان ها اینجا فقیرن، اینجا مرکز علم بوده، الان همه بیسوادن و چه و چه، همینطور گفت. و این نقش استبداد داخلی، استعمار خارجی، کوتاهی علما، انحراف مردم از اخلاق و ارشای اسلامی و اینکه ما میتوانیم و باید دوباره نجات بدیم و اوضاع رو عوض کنیم، برگردیم به وحدت و عزت صدر اسلام، سلفیگری به معنی درستش، نه به معنی تهجر و ارتجاع. سعد زغلول میگه من تو همون یه جلسه منقلب شدم و یواش به رفقا گفتم یا جسارتی کار چیزی نکنید، ما با این نباید درگیر شیم. و بعد از او در جلسات او شرکت میکنه، تحت تأثیر او میشه یک انقلابی، بعدا میشه صدر اعظم و نخست وزیر مصر. یا شاگردان سید جمال کسانی مثل رشید رضا، مثل محمد عبدو و دیگران، اینا تحت تأثیر سید جمال اصلا به فکر احیاء اسلام و بازگشت به صدر اسلام و مبارزه با استعمار و تشکیل حکومت اسلامی و اینا میفتن و جالبه که بدانید بزرگترین حزب سیاسی جهان اسلام و عرب و سنی که اخوان المسلمینه، رهبرش حسن البنا که شهید شد، این شاگرد سید جماله، در واقع بنیانگذار احزاب سیاسی انقلابی اسلامی هم سید جماله، بنیانگذار اخوان المسلمین هم به یک معنا سید جمال الدین اسدآبادی است. این بزرگان سلفی انقلابی، چه با نوع سنی تند چه با نوع سنی های متعادل، این هم بنیانگذار سید جمال بود در مصر. این هم نکته دیگری که استفاده کنیم، جهان بینین داشته باشیم. آقا عالم دینی، روشنفکری، جامعه شناسی، فیلسوفی، هر کس که هستی، مهندسی، پزشکی، یک ذهنیت جهانی داشته باش. سید جمال بهش میگه آقا کره رو ببین، جهان رو نگاه کن، دشمنان جهانی تو بشناس، تهدیدها و فرصتهای جهانی رو بشناس. این دنیای معاصر توست، این جهان اسلام بوده قبلا و الان اینه و در آینده چه باید باشه. یعنی از بالا به زمین نگاه کن، به جغرافیای جهانی، اون وقت میتونی تمدن سازی کنی. ایشون وارد هند میشه، خبر میرسه که در افغانستان شورش شده، قیام کردن علیه انگلیسی ها و کنسول انگلیس در کابل رو مردم کشتن. الان زمینه هست افغانستان و افغانستان قبل نیست. انگلیس ها خب میترسن، نمیخوان در هند بمانه. یه مدتی که اونجا هست، مدت کوتاه، کاملا تحت تعقیب و زیر نظره و تقریبا هر روز میگن باید بیای به این پاسگاه کلانتری افسر انگلیسی معرفی کنی خودتو برای بازجویی، هر روز باید بیای بازجویی پس بدی که اجازه ندن از اونجا بره و باز هند رو به هم بریزه. ایشون در حیدرآباد هند در این حال یک حزب مخفی اینجا دیگه، نه مثل حزب وطنی مصر علنی، اینجا یک حزب مخفی، تشکیلات مخفی را میندازه به نام حزب اوروه و در حیدرآباد و بعد کم کم گسترش میده به مرکز شهرهای دیگه. این فعالیت مخفی اوز علیه انگلیسا، یه فعالیت علنی فرهنگی هم داره، چون انگلستان تهاجم فرهنگی شروع کردن، دیدگاه ها و مکاتب الحادی و مادی رو علیه اسلام، علیه دین نشر میدن به اسم روشن فکری. و از اون طرف هم بین خود مسلمان ها هم یه عده از نخبگان مسلمان که غرب زده و غربگرا، مسلمانان سکولار به اصطلاح و اسلام انگلیسی دارن ترویج میکنن، احساس میکنه اینا اصلا با هر دو جریان اینا هم شروع میکنه به مبارزه فرهنگی و علنی. به عنوان نمونه کتاب رد نیچریه، پاسخ به شبهات جریان‌های مادی و الهادی ماتریالیستی رو میده و در برابر کسی مثل سید احمد خان که انگلیس‌ها بهش لقب سر دادن و میگه من به فکر پیشرفت اسلام و مسلمینم و ما باید به آگاهی و علوم تجربی اینا برسیم، از این جهت با سید جمال هم فکره، اما راه حلش اینه که ما با انگلیس‌ها نباید درگیر شیم، باید بالاخره اینا رو بپذیریم، اینا بالاخره هستن، نمیرن، واقعی باید باشیم، زیر سایه انگلیسا ما رشد کنیم، پیشرفت کنیم و از این قبیل. و یک نوع اسلام سکولار رو، اسلام انگلیسی رو داره تقویت میکنه. نقاط مثبتی البته سید احمد خان داره، مدارس اسلامی، کارهای خدماتی کرده، اما جهتگیری نهاییش همین مثل اسلام انگلیسی آمریکایی میشه. و سید جمال هم حزب مخفی داره، فعالیت‌های سیاسی، سازماندهی و کادرسازی برای مبارزه با انگلیس و فعالیت سیاسی، فعالیت علنی فرهنگی هم داره علیه جریان‌های ماتریالیستی و جریان‌های مسلمان سکولار و غربگرا و انگلیسی. و خب در هند نمیتونه فعالیت رسمی علنی بکنه که شعبه‌های رسمی تو شهرهای مختلف بزنه، ولی یه تشکیلات مخفی کاملا زیرزمینی ایجاد میکنه و خیلی جالبه که من در بعضی اسناد دیدم که مثل سازمان‌های چریکی تشکیل داده، یعنی توی ایالت‌ها، شهرهای مختلف هند، تو هر شهری هسته ها و تیم های چند نفره ای درست کرده که اونا فقط اعضای تیم خودشون رو میشناسن و فقط وصلن به خود سید جمال. اینجوری نیست که اگه یک شبکه، یک تیم ضربه خورد توسط انگلیسا یا دشمنان داخلی، کل شبکه به هم بریزه. کاملا مخفی است، کاملا سازماندهی شده، هرمیه. و اگر یک تیم یک هسته ضربه بخوره، فقط همون هسته متلاشی میشه، حد اکثر همون چند نفر، هسته دیگه حفظ میشه. این کار بسیار جالب است که بعدها خب گروه های مبارزه چریکی همین کار رو کردن. یه مجله، چند تا مجله را میندازه، یکیش مجله معلم شفیق هست که در هند فعال میکنه و اونجا شعار وحدت دولت های مسلمان علیه استعمار های اروپا رو فعال میکنه. که اختلافات مذهبی قومی نژادی رو بذاریم کنار، همه با هم یک امت بشیم. و تز اتحاد دنیای اسلام رو مطرح میکنه، میگه باید با استعمار، استبداد، عقب ماندگی، جهل مبارزه کنیم. حکومت‌های قانونی و مشروطه غیر استبدادی با مبانی اسلامی تشکیل بدیم. برنامه ریزی میکنه، حالا خب چون مصر رو دیده، عثمانی رو دیده، ایران رو دیده، افغانستان رو دیده، جاهای مختلف، پروژه سید جمال اینه که اینا همه رو با هم متحد کنه و امت واحد اتحاد اسلام رو ایجاد کنه در برابر استعمارگران غربی. به این نتیجه میرسه که یه شورش هیجانی موقت بدون اینکه بتونیم حکومت تشکیل بدیم و روش حکومت رو تغییر بدیم با شورش‌های مقطعی، اینا کافی نیست. باید این تفرقه بین خودمون و این جهل رو یه مقداری مهار کنیم، باش مبارزه کنیم تا بتونیم با استعمار درست بجنگیم. و الا تزویر استعمار و کلاهبرداری های انگلیسی و این آدم های خودفروخته و آدم های جاهل و احمقی که هستن، اینا عملا در خدمت دشمن در میان. خب داره در هند دوباره ماجرای را میندازه که انگلیس ها دوباره حساس میشن و میخوان یا سربنیستش کنن یا دوباره از هندم اخراجش کنن. همزمان در اینجا که سید جمال در هند هست، خبر میرسه بهش که شاگردان تو در مصر قیام کردند و به پیروزی هایی رسیدن. این خیلی جالب، ایشون در کلکته مرکز قدرت انگلیس هاست، داره ریشه انگلیس ها رو اونجا میزنه. یکی از شاگردان ایشون به نام عرابی پاشا در مصر که از شاگردان و مریدهای سید جمال بوده در مصر، دست میزنه به قیام مسلحانه و تشکیلات وسیع، اون بخشی از همون نیروهایی که از سید و دیگران اونجا تربیت کردن، و قیام مسلحانه کرده علیه انگلیس و فرانسه. و اینا نامه می نویسن از مصر به سید جمال که آقا هندو ولش کنید، بیاد اینجا، بیاد مصر، ما داریم مصر رو آزاد میکنیم و یک حکومت مردمی اسلامی ضد استبدادی، ضد استعماری تشکیل میدیم، همون چیزایی که شما گفتی داریم ما محقق میکنیم. و تا یک حدی هم واقعا پیش میرن، یک انقلابی در مصر میشه. انگلیس میخواد سید جمال در هند یا نباشه یا کنترل بشه، ولی وقتی که خبر، خب اونجا هم انگلیسا در مصر هم هستن، در هند هم هستن، میفهمن که در مصر یک اتفاقات میفته و الان سید جمال اگر بره مصر قطعا رهبری رو به عهده میگیره و ممکنه اصلا اوضاع اونجا در آفریقا کلا به هم بریزه. لذا کمپانی هند شرقی با اینکه نمیخواد سید جمال در هند باشه، اما دستور میده انگلستان که اینو نگرش دارید اونجا، حبس کنید که تو هند فعالیت نکنه و اجازه ندید بره به مصر. شدید تحت نظرش میگیرن، بازداشت میشه، که در هند یه شورشی مثل مصر راه نندازه و همینطور نره به مصر و اونجا رو مستقیم رهبری کنه. سید جمال مقاله و مطلب اعلامی صادر میکنه و از قیام عرابی پاشا در مصر حمایت میکنه، میگه فرصت طلایی رو از دست ندید، الان که اونجا دارید مصر رو آزاد میکنید، وقتشه که جوری منسجم بشید، اینا نمیذارن من بیام، ولی جوری عمل کنید و منسجم بشید و توده های مردم متدین مصر رو وارد عرصه کنید که در برابر 600 هزار نیروی نظامی ارتش انگلیس بتوانن مقاومت کنن و اونها رو از مصر و آفریقا بیرون کنن. متعاقب سید جمال رو نمیذارن بره، بازداشته در هند. از اون طرف هم استعمارگران اروپایی با هم همزمان ارتشاشون رو میفرستن. انگلیس نیروهای ارتشیش رو از بخشای مختلف آفریقا و آسیا میفرسته اونجا، ناوگانش میرن و عملا عرابی پاشا و یارانش رو شکست میدن. وقتی که مصر رو سرکوب میکنه و برش مسلط میشن، اون وقت انگلستان به سید جمال میگه که خب حالا باید از هند بری بیرون تو، و الا هند رو هم به هم میریزه. سید جمال میگه در مصر چه کردید، در هند چه کردن انگلیسی ها، حالا اون کتابخانه معظمی که محصول 10 سال کارای من بود، حالا نمیذارید من بیام مصر، اقلا اون کتابخانه ای که من زحمت کشیدم تأسیس کردم، اون کتابای منو توقیف کردین، به من برگردونین. یاران ما، دوستان ما، صدها نفر رو زندانی کردید، آزادشون بکنید. کاری کردن که من هیچ جا نمیتونم برم، حتی به وطن خودم، به ایرانم نمیتونم برم. با چشمهای اشکالود و قلب سوزان، دیگر هیچ سرزمینی نیست که بتونم برم و یک مسلمانی جرأت کنه با من ابراز همدردی بکنه و من بتونم داستانهای خودم رو برای او تعریف کنم. پولی نداره، با جیب خالی اخراجش میکنن از هند و میگه من دیگه حتی یک سکه پولم همراه نیست، با هیچ جا هم نمیذارن من برم، همه جا استعمارگران و مستبدین نمیذارن، مانع ورود من شدن، از همه جا منو اخراج به تبعید کردن. من میخوام به هر سرزمینی که میتونم برم برم و افکار سالم و درست رو نشر بدم، هر جا گوشی پیدا کنم و قلبی که بشنوه و حاضر باشه گوش کنه من میرم، حتی اگر شده برم کشورهای اسلامی دست دشمنه و نمیذارن، برم به وسط خود دارالکفر و سرزمین خودشون، داستان خودم رو هر جا برم خواهم گفت و اونجا تصمیم میگیره بره به، چون انگلیس و فرانسه اینا هم خب میشناسنشون، اینا تصمیم میگیره بره به آمریکا که یه قدرتی تازه داره بالا میاد، ولی خب مشکلات و موانع و مسائل پیش میاد که نمیشه، چون شنیده بوده در آمریکا یه سری روزنامه ها و اینای هست، بره اونجا افکار عمومی و مثلا بعضی مثلا روشنفکران اونجا رو تحریک کنه علیه استعمارگران اروپایی، چون آمریکا هنوز این دوران ما قبل استعمارش در جهان اسلامه، بعدن وارد شد خودش جنایاتی کرد که اونا هم نمی‌کردن نکرده بودن، ولی نمیتونه بره، مقالات و مطالبی منتشر میکنه و بعد میره به فرانسه، زبان فرانسوی میآموزه، اونجا با یک نویسنده مشهور انگلیسی جلسات میگذاره تا بره لندن در مرکز استعمار علیه استعمار فعالیت بکنه. یک طنز نویس مصری یک مجله طنزی در پاریس منتشر میکرده، نشریه فکاهی سیاسی، که این قبلا از دوستان سید جمال بود در مصر و در بعضی جلسات او شرکت میکرد. این تو این مجله در فرانسه علیه انگلیس و علیه حکومت مصر مطالب انتقادی مینوشت و چون فرانسه با انگلیس هم رقابتی داشت اینو اجازه میداد. سید جمال هم با اسم مستعار تو این مجله مقالات طنز مینوشت علیه انگلیس و استعمارگران اروپایی و علیه حکومت مصر، به حدی که دیگه این مجله مخصوصا وقتی که یادداشت‌های سید جمال درش منعکس میشد ورودش به مصر ممنوع شد و هر کس این نشریه رو داشت تو خونش این جرم بود و مجازات میشد و بازداشت میشد. یعنی این تأثیر قلم سید جمال بود. خب این نشریه در پاریس بود، منتشر میشد، در مصر بود، به هند میرفت و عملا قهرمانش اون به اصطلاح کاراکتر اصلیش یک مردی بود با یک عینک بزرگی که با یک طنز تلخی، لبخند تمسخری ریز اتفاقات سیاسی رو نقد میکرد تو جملات طنز کوتاه و از کدام علیه حکومت مصر و علیه انگلیس ها بود بیشتر. خب اینم اینجوری باش برخورد شد، نامه های تهدید آمیزی هم با اسمای مستعار، مثلا با امضای المنتقم، انتقام گیرنده، علیه حکومت مصر، رئیس کل قوای مصر، علیه نماینده و سفیر انگلیس در مصر می نوشت که اینا باعث شد دیگه دولت انگلیس حتی از این مقالات طنز سید جمال هم به ستوه آمد. یعنی رسما دولت انگلیس رو فرانسه فشار آورد که پاریس نمیدونم آزادی مطبوعات روشنفکری اینا همه کشک و مسخره است. این مجله هم توقیف شد و باز اونجا بعضی از یاران و او شبکه‌ای که سید جمال درست کرده بود اینها ممنوع الکار شدن، ممنوع الفعالیت شدن و کسانی هم که در مصر و هند و جاهای دیگه عامل انتشار این نشریه بودند و ارتباط داشتن با سید جمال، اینا همه رو انگلیس شناسایی کرد و اینا رو در مصر و هند و اینا دستگیر کرد، تبعید کرد، زندانی کرد. ایشون میخواد بره به لندن در مرکز، میگه میرم اونجا یا میگیرن و میکشن، ولی هنوز نرفته. یک کنفرانسی در دانشگاه سوربن فرانسه ارنست رنان برگزار میکنه که یک فیلسوف مستشرق مهم برجسته فرانسوی است، مطلبی مینویسه و سخنرانی در سوربن به نام اسلام و علم. اونجا میگه که اصلا این که مسلمان ها الان عقب افتادن علت اصلش خود اسلامه، اسلام ضد علم. حالا بزرگترین دروغ که اصلا علم از جهان اسلام اومد، شما وحشی بودید، بیسواد بودید، شما چند قرن آثار علمی جهان اسلام رو ترجمه کردید، میامدید تو دانشگاه ها و بیمارستان ها و کتابخانه های جهان اسلام چیز یاد میگرفتید، اینا همه هیچ. سید جمال باز اینجا وای نمیشه بگه خب ارنست رنان یک فیلسوف غربی فرانسوی روشنفکر یه چیزی گفت ما چی نگیم بذاریم برامون کف بزنن، نه هم اینکه قدار بندی کنه و با فحاشی و اینا جواب بده، اعلام میکنه، چون فرانسه هم آموخته بود، ایشون میگه که من اگه اجازه بدن بیان تو همون دانشگاه سوربن فرانسه جواب بدم و الا همین مجلاتی که مقاله ارنست رنان رو منتشر کردن من جواب دارم، این مقالات هم جوابش رو منتشر کنید. پاسخ مستدل و منطقی به ارنست رنان، یه جایی هم از باب تعامل با خصم که یه تاکتیکی است در بحث و مناظره، میگه حالا اگه فرضاً این و حرفت هم درست باشه اینجوری، این میشه اینجوری، که بعضی اومدن گفتن ها ببینید تو همین مقالایی که جواب رنان رو داده یه بخشی از حرفا رو قبول کرده، خودش هم معلوم میشه اصلا نگاهش نگاه مثلا سکولار و غربی از این حرفاست، در حالی که این اقتضاء قلم و اون مناظره میتونه باشه. حالا لازم اینه که ما نمیگیم ممکنه کسی اشتباه هم بکنه، اشکالش رو میگیریم. یه اتفاق دیگه ای که اونم تحت بی ارتباط نبود با اثرگذاری های سید جمال در شمال آفریقا اینه که همزمان در اونجا انقیام بزرگ المهدی در سودان اتفاق میفته علیه ارتش های اشغالگر اروپایی و انگلیسا، چون وقتی که عربی پاشا در مصر از شاگردان سید جمال قیامش شکست میخوره، انگلیسا سرکوبش میکنن، در همسایه مصر سودان محمد احمد که لقب مهدی رو انتخاب کرده بود به نام المهدی، مهدی این عصر، این در سودان قیام میکنه علیه انگلیسا و یک جنبش سیاسی انقلابی رو و یک حکومت اسلامی، شعارش اینه ما میخواییم حکومت اسلامی بر اساس قرآن و سنت ایجاد کنیم و استعمار انگلیس و استعمارگران رو از کشور اخراج کنیم، با شرک و بدعت مبارزه میکنیم، با ظلم و بیعدالتی در میافتیم، اسلام باید به شکوه و اقتدار گذشته خودش برگرده و از این ذلت بیاد بیرون و انقلابیون و مجاهدین سودان به رهبری محمد احمد که همون المهدی است، مهدی سودانی، می جنگن و شکست های سنگینی به ارتش انگلیس وارد میکنن، جنرال های انگلیسی رو و افسرانشون بسیارشون رو میکشن، پیروز میشن و سید جمال خب اینا نمیذارن که بره به سودان کنار المهدی، اما ایشون در همو اروپا شروع میکنه به مقاله نوشتن در مجلات مشهور و در دفاع از جنبش انقلابی المهدی در سودان و در حمله به انگلیس، آگاهسازی افکار عمومی جهان که در سودان چه خبره، و میگه همه مسلمین از جمله در شمال آفریقا همه باید به المهدی در سودان کمک کنن، و اینا هم باز تاثیرگذاری های سید جماله. خب ایشون از اون طرف شیخ محمد عبدو شاگردش هم که از مصر تبعید شده به لبنان و بیروت و میاد اونجا، سید جمال با محمد عبدو اینا با هم دیگه مشترکن مجله به نام العروة الوثقی را میندازن و یک مجمع و حزبی به نام العروة الوثقی که تعبیر است که قرآن در مورد قرآن به کار برده، در مورد خود قرآن، و اینو تبدیل میکنن به یک نشریه جهانی و بین المللی اسلامی که بعد چند شماره باز انگلیس ها ممنوعش اعلام میکنن، این نشریه حق نداره بیاد مصر، اجازه نداره بره به هند، ورودش ممنوعه و هر کس نسخه ای از عروة الوثقی رو داشته باشه این جرمه و زندانی میشد و جریمه های سنگین باید میداد، لذا بیشتر از 18 شمارهش رو اجازه ندادن منتشر بشه، جلوشو گرفتن. ولی خب سید جمال واقعا تو با همین 18 شماره از در آسیا و آفریقا شرق و غرب جهان اسلام اثرگذاری‌هاشو کرد و یک موج آگاهی و بیداری و یک جنبش آزادی خواهی ایجاد کرد، استعمار رو افشا کرد، دعوت به وحدت اسلامی، بازگشت به اسلام و توطئه‌های استعماری رو افشا کرد و به مسلمین آموزش داد چگونه در برابر استبدادها و استعمار ایستید. در پاریس ضمناً کارهای دیگه هم که می‌کشیم بیکار نمی‌نشسته اینجا، غیر از اینکه پاسخ مطالب ارنست رنان در سوربن رو میده و در واقع یک مناظره مکتوب با او انجام میده و طوری اثر میذاره که ارنست رنان که اصل اسلام رو مسخره میکرد بعد چند مکاتبه و مناظره کتبی با سید جمال اظهار ارادت میکنه به سید جمال و بعضی از اشکالات او رو میپذیره، حرفای سید رو، و میگه که من در ملاقاتی که با او داشتم او را دیدم دوباره ابن سینا و ابن رشد زنده شدن و اینها رو در این سید دیدم، در این آدم دیدم، یعنی ارنست رنان رو که خودش سوربن و فرانسه و همه جا رو تحت هژمونی فکری خودش قرار داده بود این تحت تأثیر سید جمال قرار میگیره و بخشی از حرفاشو پس میگیره. یا مثلا در این دوران چند جلسه ملاقات داره سید جمال با ویکتور هوگو، نویسنده مشهور و بزرگ فرانسوی که بینوایان و محکوم به اعدام و چه و چه و اینها رو نوشته، که این ملاقاتی هم که با ویکتور هوگو داره اونم جالبه و در انتقال بعضی از واقعیات جهان اسلام به ویکتور هوگو ایشون ایفای نقش میکنه که اون رو متوجه کنه به مسائل. با اون بعضی رجال علمی سیاسی انگلیسی که در فرانسه در جلساتی با سید جمال ارتباط داشتن، بعضی از اینا حالا طبق پروژه و برنامه خودشون البته دعوتش میکنن که شما بیا انگلستان لندن با این عنوان که تو بیا اونجا حرفاتو بزن. در واقع از اون طرف هم با واسطه انگلیسی ها میگن بیاد اونجا، شاید اونجا بتونیم اینو کنترل کنیم بخریم و از این قبیل. سید جمال میگه من به لندن هرگز نخواهم آمد مگر اینکه سودی برای مسلمین داشته باشه. میگن شما بیا بعد اگه نخواستی برو. اینجوریه این انگلستان به دشمنش هم طمع میکنه. به هر صورت سید جمال سفری میره لندن و کار و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای رو و یک جلسه 3 ساعته داره با چرچیل. البته این چرچیل غیر از اون چرچیله ولی احتمالاً هم خانواده هستن. این چرچیل مسئول هند هست از طرف انگلیس که اونجا با او یه جلسه 3-4 ساعته میگذاره و بعد نامه‌ای به ملکه انگلیس می‌نویسه که دست از سر بشریت بردار، دست از سر جهان اسلام بردار، دست از سر مصر و هند و ایران و افغانستان بردار. خود این نامه هم یک سندی است علیه استعمار انگلیس در لندن و از این قبیل.